كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم.
جانم فدای جان تو ای جان، ای جانان من، جانم فدای جان تو ای جان، ای جان کفر من سام زلف تو، هم روی تو ایمان من، کفر من سام زلف تو، هم روی تو هوای عشق تو، گلزار من خندان شده آمد، هوای عشق تو، گلزار من خندان شده، هر بلبلی برده گلی از گلشن بستان من، از گلشن گلزار من، من در میان با تو خوشم، تو در کنار من خوشی، من در میان با تو خوشم، تو در کنار من خوشی، موی نگنجد در میان، موی نگنجد در میان، من آن تو، تو آن من، رندان بزم خاص من، مستند و با ساقی حریف، مستند و با ساقی حریف، خمخانه در جوش آمده، خمخانه در جوش آمده، از مستی رندان من، خمخانه در جوش آمده، از مستی رندان من، آه.
سحر دلنگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر هر کتاب خوبی که خوندیم، به خاطر هر کلام خوبی که شنیدیم و به خاطر هر منظره زیبا یا عبرت آموزی که دیدیم. خدایا شکرت به خاطر هر آیه‌ای که از کنارش ساده و سرسری و به غفلت نگذشتیم و در پیامش تدبر کردیم. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده. یه چند روز همیشه یادت حواسو از سرم برده، یه چند روزیه که چشمات منو دیوونه تر کرده، دلم با عشق تو رفته، محاله دیگه برگرده، محاله دیگه برگرده.
سرای سخن. به نام خدای همیشه بخشند و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص زندگانی پربرکت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان در این برنامه به دوران جوانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله اشاره داشته و داستان ازدواج آن حضرت را ذکر می کنند. شهید مطهری در ادامه به چند سخن گوهربار از سخنان پیامبر اکرم اشاره داشته و تفسیر کوتاهی در خصوص آن بیان می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
امروز من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری درباره تاریخچه رسول اکرم در حدی که برای جوانان دانش آموز و احیاناً بعضی دانشجو که اطلاعات کمی دارند یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم رو اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. از جمله سوابق قبل از رسالت رسول اکرم، یعنی در فاصله همون ولادت تا به بعثت، این بود که عرض کردیم پیغمبر اکرم تا سن 25 سالگی دو بار مسافرت کرد به خارج. فقیر بود، نداشت از خودش، یعنی یک سرمایه‌دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود، هم فقیر بود، هم تنها بود. یتیم بود که خب معلوم، بلکه لطیم هم بود به قول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر دو از سرش رفته بودن. فقیر بود، خب برای این که یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد. تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقت انسان یه روحی پیدا میکند و به یک مرحلهی به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمانش دیگه تجانس ندارد، این تنها میمونه. تنهایی روحی از تنهایی جسمی 100 درجه بدتر است. حالا شما اگرچه این مثال خیلی رسایی نیست، شما یه عالم بسیار عالمی را در میان جهال قرار بدید، یک عالم بسیار عالم بسیار با ایمانی را در میان مردمی جاهل و بی ایمان قرار بدید، ولی حالا اون افراد جاهل با ایمان پدرش باشد، مادرش باشد، عموها باشد، پسر عموها باشد، برادرها باشند، برادرزاده ها باشند، ولی این تنهاست. یعنی پیوند جسمانی او را نمیتونه با اینها پیوند بدهد. این او از نظر روحی در یک افق زندگی میکند، اینها در افق دیگر زندگی میکنند. گفت چندون که دانا را از نادان را از دانا وحشت است، دانا را صد چندان از نادان نفرت است. این معلوم است تنهایی. پیغمبر اکرم هم فقیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود، هم فکر نداشت. از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد، این کودک رو در 2 سالگی از پدرش میگیرد. کودک علی ابن ابی طالب است. بعد از این است که پیغمبر خودش زندگی و عائله تشکیل داده است با خدیجه. این کودک رو میاره در خانه خودش، مصاحبش، همراهش این کودک است که از 2 سالگی یا 3 سالگی مثلا گرفته تا سن 10 سالگی 12 سالگی که مبعوث میشه به رسالت و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود، همراهش فقط این کودک است. یعنی در میان همه اون مردم، در همه میان همه مردم مکه، کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم افقی او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میرفت صحرا بیابان، کودک رو به دوش خودش میگرفت، با خودش میبرد. علی علیه السلام خودش نقل میکنه، میگه من بچه بودم، پیغمبر تنها که میرفت من با خودش میبرد، روی دوش خودش سوار میکرد و میبرد. در 25 سالگی معنن خدیجه خواستگاری میکند. مرد باید خواستگاری بکند، ولی این زن شیفته خلق و خوی و معنویت و حسن زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست، خودش تحریک می کند افرادی را که وادار کنید این جوان به بیاد از من خواستگاری کند. میان می فرماید آخه من چیزی ندارم. آخرش خلاصه میگن تو قصه این چیزها را نخور، و بهش می فهمونن که بابا ما این کسی که تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف و اعیان و رجال و شخصیت ها ازش خواستگاری کردن و حاضر نشده است، آخرش بهش گفتن این خودش می خواد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج و اینها رخ میدهد. عجیب این است، حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند، دیگر دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدتش، یعنی به معنی دوره انزوا، دوره خلوت، دوره تحنس، دوره عبادتش شروع می شود. یعنی اون حالت تنهایی، یعنی اون فاصله روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است، هی روز به روز داره زیادتر می شود، زیادتر می شود، زیادتر می شود. دیگه این مکه و جمعی و جماعت مکه و اجتماع مکه گویی روحش رو داره می خورد، روحش رو داره می خورد. حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه، که کسانی که مشرف شده اند می دانن دیگه اطراف مکه همه کوه هست. تنها در اون کوه ها حرکت می کند، راه می رود، تفکر می کند و تدبر می کند. خدا می داند که چه عالمی دارد، ما که نمی تونیم بفهمیم. و عرض کردم در همین وقت است که غیر از این کودک یعنی علی، کسی دیگر دیگه همراه و مصاحب او نیست. ماهای رمضان پیش میاد، ماه رمضان که میشود در یکی از همین کوههای اطراف مکه، کوهی که تقریبا در شمال مکه است، شمال شرقی مکه است، یک کوهی که از سلسله کوههای مکه مجزاست، مثل مخروطی شکل آمده بالا، کوه حرا که بعد از اون دوره اسمشو گذاشتن جبل النور، کوه نور. شاید خیلی از شما که به حج مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا، و من دوبار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب بشه. یک ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یا سروب هم طول میکشه تا انسان بیاد پایین. یعنی یه آدم نسبتا متوسط یک ساعت حداقل طول میکشد که برود بالا. ماه رمضان که میشود اصلا به کلی دیگر مکه رو رها میکند و حتی از خدیجه هم دوری میگزیند و تمام این ماه را به تنهایی، تنهای تنهای تنها در خلوت، که گاهی فقط علی بوده، شاید همیشه علی بوده، او رو من الان نمیدونم، قدر مسلمین گاهی علی بوده است، چون که میفرماد بلغت جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا حین نزول الوحی، اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد میگه من اونجا بودم. ماه رمضان که میشود این کار رو میکند، یه توشه خیلی مختصر، آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر میدارد به میرود، و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه کسی را میفرستاد، باز یه مقداری آبی نانی برایش میبردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت میکرد. چگونه تفکر میکرد، چگونه به خدای خودش عشق میورزید، چه عوالمی را در اونجا طی میکرد، برای ما قابل تصور نیست. ولی علی علیه السلام میگوید ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا، من همراه پیغمبر در حرا بودم. علی در اون وقت جوانی است، 10 ساله و حد اکثر 12 ساله، بچه است در واقع. در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل میشود علی اونجا حاضر است. او یه عالم دیگری رو داره طی میکنه پیغمبر. افرادی هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشون احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند یک دگرگونی هایی را، از جمله نقل می کند، یا از جمله چیزهایی است که نقل می کند، ولی کلام پیغمبر نشون میده که علی خیلی بیش از اینها وارد بوده تو عالم پیغمبر، یعنی قسمت های زیادی از عوالم پیغمبر را حس می کرده در همون کودکی و درک می کرده، چون می گوید ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش رو به استادش عرضه می دارد، به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله، من صدای این ملعون، صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می شد. فرمود بله علی جان، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبیین. شاگرد من، تو اونها که من می شنوم می شنوی، اونها هم که من می بینم می بینی، ولی تو پیغمبر نیستی. این مختصری بود از قضایای مربوط به رسالت پیغمبر، به وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم می دیدم که اینها را یه مقداری برای شما عرض بکنم. یه چند تا از سخنان این شخصیت بزرگوار برای شما نقل می کنم که سخنان پیغمبر خود سخنان خودش معجزه است. قرآن که سخن خداست در جای خود، سخنان خودش، یعنی با توجه، مخصوصا با توجه به همین سوابقی که عرض کردم، کودکی که سرنوشت او را یتیم قرار داد که در رحم مادر بود، لتیم قرار داد در سن 5 سالگی، شیرخوارگیش دورانی است که در بادیه گذشته است، بعد مکه سرزمین امیت و بیسوادی، بعدم اساساً زیر دست هیچ معلم و